رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم که این وجوه و احتمالاتی که در روایات طهارت و حلیت وارد شده گرچه این که خیلی بحث زیادی نباید در اطرافش کرد، به مطالعات خودتان باید واگذار کنیم، اما برای آخرین بار فرمایشی که از آقای آخوند در حاشیه رسائل هم نقل شده و محقق نائینی چند اشکال بر این استظهار کرده اند، این هم برای آخرین بار به عرض برسانیم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده این روایات دلالت بر استصحاب دارند، زیرا زید روایات که فرموده حتی تعلم انه قذور یا حتی تعلم انه حرام، فرموده این جمله دلالت دارد بر این که حکم ما سبق مستمر است تا علم به خلاف. یعنی حکم طهارتی که در مقیاد ذکر شده یا حکم حلیتی که در روایت موثقه عمار ذکر شده، این حکم مستمر است تا زمان علم به نجاست و یا علم به حرمت. و این معناش همون استصحابه. ضمناً صدر حدیث هم در حاشیه رسائل می گوید به مناسبت این که قضیه موجبه کلیه است، کل شیء فرموده، این هم شامل میشه هم شیء به عنوان اولی را و هم شیء به عنوان انه مشکوکن را. لذا می‌فرماید صدر این روایت اثبات می‌کنه طهارت هر شیئی را، اما شیئی که مشکوک نیست و به عنوان اولی به آن نظر میشه، یا شیء به عنوان انه مشکوکن. بنابراین فرمد صدر روایت هم شامل می شود احکام واقعیه و موضوعات واقعیه را، موضوعاتی که مقید به شک نیستند، هر شیئی اعم از جماد، نبات، افعال مکلفین محکوم به حلیت و طهارتند به طهارت واقعیه، و هم اشیائی که مشکوکن که آیا حلالند یا حرام، طاهرند یا نجس، همه اینها محکوم به حلیت و طهارتند. لذا این بزرگوار در حاشیه رسائل می‌فرمایند از این سه حدیث سه قاعده استفاده میشه. در صدر حدیث که مقیاس یک قاعده حکم بهلیت واقعیه و طهارت واقعیه همه اشیاس اون تو عامی است که مخصص شده بعداً به عده‌ای از مخصصات. دوم چه که استفاده می شود حکم به طهارت و حلیت ظاهریه است برای امور مشکوکه، مثلا مایعی که نمی دانیم طاهر است یا نجس، لباسی که نمی دانیم قصبی یا غیر قصبی، همه اینها هم داخل در تحت شیئن محکومن به طهارت و حلیت ظاهری. ذیل حدیث هم که حتی تعلم باشه این برای استمرار حکم ما سبقه، یعنی حکمی که در سابق ثابت شد برای اشیا حکم واقعی تا زمان علم به نجاست مستمره، یا حکم ظاهری تا زمان علم به خلاف مستمره. پس در ذیل هم از قاید استفاده استمرار حکم اولی میشه که معناش استصحابه. انشالله اگر مجال کردید مرحوم میرزا در فرائه توائد الاصول بهتر و زیباتر این بیانات را از آقای آخون نقل کرده. بعد چند اشکال ایشون بر مرحوم آخون می فرمند. اشکال اول این است که صدر حدیث ممکن نیست متکفل اثبات هم حکم واقعی باشد و هم حکم ظاهری. زیرا در حکم واقعی دیگه شکی نیست، یک حکمیست ابتداعا روی موضوع میره، مثل میگیم از صلاة و واجبه، الخمر و حرام، از زنا حرام، یا فرض کنه الماء و طاهر، در اینجا حکم رفته است روی موضوع، یک حکم اولیست که شارع تشریع کرده و محمول شده برای موضوعات اولیه. اما در حکم ظاهری که قاعده طهارت و قاعده حلیت باشه، در اینها فرض شک که در حکم واقعی شده، یعنی گفتن اگر شیئی طهارتش مشکوک است محکوم به طهارت ظاهری است، اگر شیئی حلیت واقعیش مشکوک است محکوم به حلیت ظاهری است. بنابر این حلیت و طهارتی که در قاعده حلیت و طهارت است که معناش حلیت ظاهریه و طهارت ظاهری است. این حکم حکم ظاهریه و موضوع او طهارت مشکوکه و حلیت مشکوکه است. یعنی اگر حلیت واقعی مشکوک بود حلال ظاهرن، اگر طهارت واقعی مشکوک بود طاهر ظاهرن. پس حلیت طهارت ظاهریه موضوعش طهارت واقعیه مشکوک است و حلیت واقعیه مشکوکه. و اگر اینه پس موضوع طهارت و حلیت ظاهری شک در طهارت و حلیت واقعی است و هر حکمی متأخر از موضوعشه. موضوع هم شک در حکم واقعی است و هر شکی متأخر از مشکوکه. اگر اینه پس لازمش آن است که کلمه طاهران اگر مقصود اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری باشد استعمال لفظ در دو معنای متفاوت باشه. معنای اول طهارت واقعی است که برای اشیا بار شده، معنای دوم طهارت ظاهری است که برای مشکوکات. خب طهارت ظاهری متأخر از شک، شک متأخر از طهارت واقعی است. کیف یمکن که یک کلمه استعمال شود در دو معنایی که از حیث لحاظ با هم تقدم و تأخر در لحاظ دارند، چون هم مقصود طهارت واقعی است و هم از کلمه طاهرون طهارت ظاهری اراده شده، در صورتی که طهارت ظاهری موضوع شک، اون هم شک در طهارت واقعی. پس هم باید طهارت واقعی اول ثابت باشه، بعد شک در اون طهارت واقعی باشه، تا بعد مشکوک و طهارت محکوم شود به طهارت ظاهری. حالا کیف یمکن که کلمه طاهران در کل شیء طاهر در این دو معنایی که متفاوتن از نظر رتبه استعمال بشه؟ این یک اشکال. اشکال دوم آن است که ایشون می‌فرمایند موضوع طهارت واقعی شیء مرسل است، یعنی بدون قید، چون موضوع احکام واقعی ذوات اشیاء بدون اتصاف به شک و علم و امثال اینها، و موضوع طهارت ظاهری اشیاء به عنوان مشکوکند. پس موضوع اگر مقصود از طاهران طهارت واقعیه باشد، موضوع او ذوات اشیاست بدون قید شک و علم. و اگر مقصود از طاهران طهارت ظاهری باشد، موضوع شیء به وصف انه مشکوک و طهاره و نجاسه است. کیف یمکن جمع بین این دو موضوع، یکی ذات مرسل بدون قید و دیگری ذات مقید به شک؟ این هم غیر ممکنه. اشکال سومی که مرحوم نائینی کرده اند اینه، می فرمان که اگر این طهارت طهارت واقعیه باشد، غایت طهارت واقعی خروج نجاسته، نه حصول علم، میخواد علم باشه یا نباشه. برای اون شیئی که به حسب واقع طاهره، با ملاقات نجاست نجس میشه، چه ما بدانیم چه ندانیم. پس غایت در طهارت واقعیه یا در حلیت واقعیه، غایت در طهارت ملاقات با نجاست، غایت در حلیت واقعیه هم تبدل موضوعه. مثلا بگیم خل حلاله، وقتی متبدل به خمر شد میشه حرام. عصیر عنبی حلاله، وقتی غلیان پیدا کرد میشه حرام. در احکام واقعیه غایت حلیت و طهارت تبدل موضوعه. در صورتی که در احکام ظاهریه غایت علم، یعنی اگر علم برخلاف حاصل شد، حکم ظاهری منتفی میشه. طهارت ظاهری تا زمانی است که علم به خلاف نباشه، و همچنین حلیت ظاهری تا زمانی است که علم به خلاف نباشه. بنابراین در غایتی که در روایات واقع شده، علم را غایت قرار داده، نه تبدل موضوع، یعنی خل خمر بشه، غیر مغلی اسیر غیر مغلی غلیان پیدا کنه، تبدل موضوع غایت قرار داده نشده، بلکه علم غایت قرار داده شده. و بنابراین جمع نمیشه کرد. اگر مقصود طهارت واقعی است، علم اثری نداره، بلکه تبدل موضوع منشه موجب تغییر حکم میشه. و اگر مقصود طهارت ظاهری است، علم غایت میشه. درسته. چگونه میشود جمع کرد بین علمی که غایت است در طهارت ظاهری و علمی که نقشی در طهارت واقعی جز طریقیت نداره؟ اینم یک اشکال دیگری که آقای محقق نائینی برای آخوند گرفتند. اشکال چهارم، یکم دقت کنیم اشکال چهارم ایشون رو. چرا؟ و حالا همه شما که هر دوری با هم جمع میکنید چطوری جمع میکنید؟ ای آقا میدونم خودی که اگه شما آمدی گفتی که هر دو با هم جمع شده، این چند اشکال همه وارد میشه دیگه. هم در غایت اشکال وارد میشه، هم در خود حکم مقیا اشکال وارد میشه. خلاصه حالا دقت کنیم اشکال چهارم. اشکال چهارمی که ما همه میدونیم که در شبهات موضوعیه تمسک به عام غلطه. این همه ما شنیدیم دیگه. بله، مثلا اگه گفت اکرم کل عالمین، اگه ندانیم که فلان زید عالم، زید عالمه یا عالم نیست، نمیشه به اکرم کل عالمین تمسک کرد. خب بله، خب حالا اگر اینه، در صورتی که کل شیء مراد احکام واقعیه باشه، موضوع حکم واقعی باشه، معنیش اینه که همه اشیا محکوم به حلیتن، به حلیت واقعی، یا محکومن به طهارت واقعی. طبعا توی این اشیا یه عده استثناء شدن. خب بله، خمر نجس، حرام، سگ نجس، یاره میدونم هزارها اشیایی هستن که ذاتن نجسن، بول، غایت، ملاقی با متنجسات، با نجاسات، اینا همه نجسن. محرمات هم که فراوانن، اشیایی که ما لا یوکل لحمو هست همه حرامند. پس یه عام میداریم کل شیء حلال، یک مخصصی هم داریم که سگ، گربه، شغال، نمیدونم مال قصبی، مالهای از کنم که اسیر عنبی بعد القلیان و امثال اینها، اینها هم جزو محرمات اند. همچنین در نجاسات و طهارات. حالا اگر بنا شد یک فردی مشکوک شد که آیا داخل در مخصصات یا داخل در عموم عامه، میشه تمسک به عموم عام کرد؟ مثلا اگر وارد شده کل اکرم کل عالمه، در یک دلیل هم وارد شده لا تکرم العالم الفاسق، حالا اگر زید عالم نمیدانیم فاسق است یا فاسق نیست، میشه تمسک کرد به اکرم العالم برای وجوب اکرام؟ قطعا نه، چون میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست. خیلی، حالا اگر اینه، بنابراین ما یه عام میداریم که یک عده امور طاهرند واقعا، یک مقیدی و مخصصی هم برای این عام باره شده، تعدادی از امور نجاساتند یا متنجساتند. حالا اگر ما خواسته باشیم اخذ کنیم به حکم ظاهری، معنیش این است که میخواییم هر شیء مشکوکی را محکوم کنیم به طهارت، یعنی در شبهه مصداقیه اگر گیر کردیم، شبهه مصداقیه محکوم است به حکم آن، در صورتی که تمسک به آن در شبهات مصداقیه غلطه و ناتمامه. این چهار اشکالی است که آقای میرزا بر اون چه که آقای آخوند در حاشیه رسائل نسبت به این سه حدیث فرموده، که خواسته بگه این سه حدیث جامع بین حکم قاعده طهارت و حلیت و همچنین حکم واقعی اشیا و همچنین استصحاب و حکم سابق علم بالخلاف است، این اشکالات را بر آقای آخون تسوید کردن و لذا سرانجام میگوین از هر معانی در این احادیث همون قاعده طهارت و قاعده حلیت، یعنی حکم به طهارتی که مقیا به علم به خلاف است ثابت شده برای مشکوک و طهارت و همچنین مشکوک و حلیت حکم به حلیتش تا زمان علم به حرمت ثابت شده. پس معنای این سه حدیث همانا آن است که اشیاء مشکوک و طهاره و نجاسه و اشیاء مشکوک و حلیت و الحرمه محکومن ظاهرن به حلیت و ظاهرن به حلم به طهارت، و حکم ظاهری هم پیوسته مقیا به علم به خلافه. پس متکفل فقط یک مطلبه و آن اثبات طهارت ظاهری برای مشکوک و حلیت ظاهری برای مشکوک و حلیت، نه از او استفاده استصحاب میشه و نه حکم واقعی. آری اگر گفتیم میگفت و هذا الخوف مستمر الى العلم بالخلاف، استفاده استصحاب لا بأس به. هذا تمام کلامنا در ادله استصحاب. حالا ملخص بحث این شد که استصحاب اگر مستند به بنای عقلا و زن باشه در این صورت اماره است، به احتمال اینکه به راستی حجیت استصحاب بر اساس بناء عقلا باشد ولو اینکه اماره نباشه، از قبیل بناء بر اصالت الحقیقه باشه و اصل اما اصل عقلایی باشه، به نظر ما قوی است. دو به فرض این که شک شود و ادله عامه ای که دیگران تمسک کرده اند مخدوش باشه، کفانا در اثبات و حجیت استصحاب صحاح زراره مخصوصا دو صحیحه اول زراره به ذمیمه روایتی که در آریه لباس وارد شده بود و مجموع روایات متأخر اگر بعضی ضعف سند داشت و بعضی ضعف دلالت، اما در عین حال از مجموع اون روایات لزوم بناء بر متیقن سابق استظهار و استفاده میشه. مطلب سوم اون بود که در خصوص حدیث طهارت و حلیت نظرات متفاوت بود و دلالت اینها بر استصحاب در صورتی ثابته که اگر کلمه استمره یا مشتقات اون قبل از غایت تقدیر گرفته بشه و الا بلا تقدیر، این روایات در قاعده طهارت و قاعده حلیت ظاهرند. بهذا یتم بحثنا فی ادله الاستصحاب و سیعت البحث در تنبیه اول از تنبیهات استصحاب. والحمد لله.